اگه آدم درست بفهمه که توجه پیدا کنه این گناهی که مرتکب شد در حضور صاحب حق بود، در حضور کسی بود که هستی ما از اوست و توان ما بر انجام این کار از اوست، حیاتمون، نفس کشیدمون، قدرت بازمون، قدرت حرف زدنمون و هر قدرت دیگری داریم، همه را او به ما داده برای اینکه در راه تکامل خودمون و تقرب به او ازش استفاده کنیم. و همون وسیله نعمت خدا را در راه معصیت و دوری از او و خیانت به او به کار بگیریم. خیلی شرم‌آوره. اگر آدم این صحنه ها را در ذهن خودش تقویت کنه، شب آخر شبی چند دقیقه بگذاره برای محاسبه و اگر لغزشی ازش سرزده، مرتکب گناهی شده، اینها را مجسم کنه که اینا در حضور خدا بود، خدایی که همه چیز من از اوست، این عرضهایی که خود آدم انجام بده باعث تخفیف گناهش میشه. اگر منتهی به توبه صحیح و نصوحی بشه که به کلی محو میکنه آثار گناه. فرضاً اگر به منتهی به اون توبه نشه، خود همین که آدم احساس شرمی بکنه یه مقداری جبران اون گناه را میکنه، باعث میشه دفعه دوم و آسونی مرتکب نشه، جلو رسوب آثار گناه را میگیره. و اگر ملکه بشه برای آدم این حالت عرض و توجه به این که در حضور خدا هست، دیگه اصلا مرتکب گناه نمیشه. به این مناسبت که عرض علالله موجب استحیاء میشه، موجب حیا کردن میشه، در فقره دوم مسئله حیا مطرح شده. یا ابا ذر استحی من الله فانی والذی نفسی بیده لأضل حین اذهب الى الغایت متقنعا بثوبی استحی من الملکین اللذین معی. این یه مسئله بسیار مهمی است که متاسفانه امروز ما بد فهمی هایی هم نسبت به این مسئله داریم و مشکلات فکری هم در این زمینه برامون وجود داره در اثر نفوذ فرهنگ کفر، که جای این داره در این زمینه بحث ها و مطالعاتی انجام بگیره، ولی خب تو برنامه های درسی ما گنجایش این بحث ها را نداره. اینه که علارغم این که در این جلسه ما دوست داریم فقط به ذکر خود مواعظ بپردازیم، ولی در یه همچون مواردی باید یک اشاره هم به حل مسئله علمیش بکنیم. میدونید در فرهنگ ما یکی از ارزش ها شرمه، با حیا بودن، با شرم بودن، این یکی از ارزش هاست و از ارزش های منفی بی شرم بودن، پر رو بودن ایناست. سابقا وقتی کسی میخواست به دیگری فحش بده میگوید پر رو. پر رو بودن یه فحشه. و اگر بیشتر غلیظتر میگه، میگه بی شرم. خیلی فحش بدی بود بی شرم. این فرهنگ ماست. امروز در دنیای کفر اصلا شرم و خجالت و حیا و اینها یک عیب تلقی میشه، نه تنها فحش نیست، به کسی بگم بی شرم یعنی چی؟ اصلا خجالت کشتن یعنی چی؟ آدم نباید از چیز خجالت بکشه. و این هم در روانشناسی، هم در مسئله فلسفه اخلاق، هم در مسئله تعلیم و تربیت امروز کاربرد زیادی داره که آیا واقعا آدم باید با شرم باشه یا بی شرم باید باشه. از نظر اخلاقی خوبه آدم با شرم باشه یا بی شرم. حقیقت اینه که در اینجا اختلاطی هست. این که میگیم فرهنگ غربی و کفری برخلاف فرهنگ اسلامی ترویج از بی‌شرمی میکنه، این معنیش این نیست که مفهومی هم که ما داریم و رفتاری هم که ما داشتیم این هم رفتار صحیحی است. اینه که احتیاج داره به این مقداری بحث ولی چون هم وقت کم است و هم جلسه آمادگی برای اینجور بحثا نداره، من فقط اشاره این میکنه. در انسان یک غریزه فطری هست که چیزی که بد میداند آدم اون را اگر مرتکب بشه یک انفعال مخصوصی به نام شرم درش بدیم، یک امر فطری است. این امر فطری یکی باید آدم یه چیزی را بد بداند تا این حالت شرم درش پیدا بشه، یکی هم این که این فطرت را ضایع نکند، چون خیلی چیزهای فطری هست که وقتی آدم به جنگ فطرت میره کم کم اون حالت فطری ضعیف میشه و به زوال کشیده میشه. اصل این که آدم وقتی یه کار بدی کرد این احساس شرم بکنه این چیز فطری است، اما بد چی هست اون را گاهی با عقل خودش میفهمه در موارد خیلی ضعیفی، بیشتر تابع تعلیم دیگرانه و تابع تربیته و تابع محیطه که بهش بگن چی بده. پدر مادر از اولی چیزایی را که به بچه حالی بکنند و تلقین بکنند که اینا بده، یه وقت اگر مرتکب بشه به صورت صحیحی تلقین کرده باشند، در اثر همون حالت فطری خودش اگر مرتکب بشه خجل میشه، شرمنده میشه، سرش رو زیر میندازه. هم بچه 2 سالا تلقین کرده باشن یک کاری بده، بعد اگر مرتکب شد و دید دیگران فهمیدن خجل میشه، سرش رو زیر میندازه، کاری هم عرب. این حالت فطریست. اما اینکه چی بده و چی خوبه از کردن بستگی به غالباً بستگی داره به تعلیم، باید بهش گفت این بده اون خوبه تا بدونه که در مقابلش باید خجل بشه یا نه. ما یک آداب و رسومی داشتیم غیر از مسائل اخلاق اسلامی و ارزش‌های اسلامی که به اثر محیط و قومیت و جامعه خودمون و شرایط خاص ملی و نژادی و این حرفا هیچ جایی رو بد میدونستیم، جایی رو خوب میدونستیم، گاهی هم اینا مربوط به شرع نبوده، گاهی هم ضد شرع. مثلا اینکه بچه در حضور بزرگترا بیاد حرف بزنه، بلند حرف بزنه، اینا گفتیم بده. تا بچه میخواد مثلا در حضور مهمان یا بزرگتری بلند حرف بزنه، این بچه خیال میکنه که واقعا چون بد بودن و خوب بودن از کردن از پدر مادر میگیره دیگه، این که بهش میگن زشته بده اخ میکنن باش، این باورش میکنه این کار بده دیگه. بده یعنی اگر مرتکب بشه دیگران عکس العمل نشون میده، رفتاری انجام میدن که برای بچه خوشایند نیست اون رفتار رو ببینه، این میشه بد. وقتی این کار رو انجام بده خجالت میکشه، کم کم این بچه جرأت این که در مقابل بزرگتری حرف بزنه پیدا نمی‌کنه. سر کلاس میخواد سوال بکنه از استاد، خجالت میشه، نمیتونه حرف بزنه. بعد میرسه به اونجایی که سر درس، درس خارج هم میخواد از استادش، اون ملکه باقی است، میخواد حرف بزنه، قلبش تاپ تاپ میکنه، رنگی سرخ میشه، آدم میخواد حرف بزنه نمیتونه. من خودم بودم اینجور که عرض میکنم. این یه چیزی است، اینا میگیم خجالت میکشه، شرم، اون شر اینو میپسنده، این چیز خیلی خوبیه که آدم نتونه حرفشو بزنه، حرف حسابی برای فهمیدن استفهام بکنه، در یه جایی بحث علمی داره مطرح بکنه، سوالی داره، کلام حقی داره، این شو حسنی نداره. کی گفته آدم خوبه اینجور باشه؟ نظیر این در مورد خانوم ها هم هست. حیا سرمایه است برای زن، در فرهنگ ما بزرگترین سرمایه زن حیاست، اما مصادیق حیا را جامعه ما گاهی یه افراطهای بیجایی کرده. یعنی ما چنین تربیت میکنیم دختر با حجاب را، با حیا را، به اینکه جلوی مرد نتونه حرف بزنه. یکی این که آدم قدرت داشته باشه اما جایی که نباید حرف بزنه یا با لهجه‌ای که نباید حرف بزنه یا با تون صدایی که نباید اظهار کنه اونجور نکنه اختیاراً، این بسیار خوبه. اما یه وقت عادتش بدیم که اصلاً صدا تو به هیچ وجهی هیچ مردی نباید بشنوه، این درست ما نتونستیم از هم تفکیک بکنیم، حیثیت ها را از هم جدا بکنیم. اگه اینجوری بود حضرت زهرا سلام الله علیها کی میتونستن اون خطبه قرار را بیان بخونن؟ زینب کبرا سلام الله علیها کی میتونست اون خطبه را در مقابل ابن زیاد در مقابل یزید بخونن؟ بله اون جایی که شرع میفرماید آرام حرف بزن در مقابل نامحرمی که نباید صداشو بشنوه، اونم صدایی که موجب زیغ قلب میشه، موجب انحراف دیگران میشه، شهوت انگیز هست، اونا بله. اما اینکه توان حرف زدن نداشته باشی، این چیز ممدوحی نیست. باید این حیثیت ها رو تفکیک کنیم. این افراد هایی که ما کردیم در این مسائل یا به یک معنا تفرید، طبعا یک آثار بدی هم را در جامعه به خود به جا گذاشته دیگه. غربی ها اومدن اون آثار بدش را در جامعه خودشون بررسی کردن و در صدد رفع اونها بر اومدن. اونها افتادن نقطه مقابل. ما اومدیم بچه ها را خجالتی بار آوردیم که نتونن جلوی بزرگترا حرف بزنن. زنها رو طوری بار آوردیم که نتونن جلوی مرد حرف بزنن. اونا دیدن این چه بلیه، گفتن کی گفته؟ بچه باید کاملا آزاد بشه هر کاری دلش بخواد بکنه. زن هم باید آزاد باشه، از هیچ چه خجالت نشه، ولو اینکه لخت بشه جلوی مرد. اون خجالت ها بند بود، عکس العملش این میشه که پس به کلی باید این حدود و قیود را بذاشت کنار. الجاهلو ما مفرطون و مفرط. نه ما درست اسلام را فهمیدیم و نه اونا راه صحیح را پیدا کردن. نه ما درست ارزش های اسلامی را به جا به کار بردیم و ازش استفاده کردیم و نه اونا درست. اونها که از ریشه خرابه، توقعی نمیشه ازشون داشت. اونایی که معلوم نیست اصلا اعتقادی به خدایی داشته باشن، اعتقادی به دین حقی داشته باشن، یه چیزی لغلق لسانی یه چیزی میگن، حتی اون مسیحیاشون، حتی اونایی که کلیسا میرن، خب از اونا که نمیشه توقعی داشت. اما ما چرا حقایق اسلام رو درست نفهمیدیم و درست عمل نکردیم تا بهره صحیح نگیریم و به جا ازش استفاده نکنیم و حتی موجب سرزنش دیگران قرار بگیریم؟ اینه که باید مسئله حیا را و مسئله خجالت را معین کرد. این حیا یعنی چی؟ کجا باید حیا داشت؟ کجا حیا مطلوب نیست؟ این خجالت مذمومه. همه جا هر خجالت زدگی مطلوب نیست. هر ضعفی که در اثر شرم پیدا بشه این مطلوب نیست. جا داره. چیزی که واقعا بد است اونو باید بفهمیم چی بده. چرا به بچه میگیم بلند حرف زدن جلوی آدم بزرگ بده؟ کی گفته بده؟ خدا گفته بده؟ پیغمبر گفته بده؟ سیره ائمه اینجور بوده؟ کی گفته بده؟ بله داد زدن بیجا برای هیچ کسی مطلوب نیست. اون باید خودش تدریجا بچه بفهمه که هر طور که آدم میزنه باید رفتارش طوری باشه که متناسب با اغراضش باشه. حرف باید به اندازه صدا بلند باشه که طرف بفهمه. چرا بیجا آدم انرژی صرف بکنه؟ این کار بدیست. اما اینکه جلوه بزرگتر اصلا نما تو حرف بزنی، این منطقه غلطیست. کی گفته؟ یا زن اونقدر توان حرف زدن نداشته باشه که اگر یک جای خاص در یک محکمه یه حرف حقشو بزنه یا یه جا خاص نهی از منکر بکنه توانشو داشته باشه. کی گفته این کار بدی؟ پس ما باید مورد خوب و بد را درست مشخص کنیم که موازین اسلامی خوب واقعی را چی میدونه، بد چی میدونه. اون وقت اون حیایی که در مقابل بد واقعی هست مطلوبه، نه حیا در مقابل عاداتی که صرفا ساخته مردم و جامعه و خواسته های یک ملتی است یا یک نژادی است یا یک قومی است یا یک منطقه خاصی است. آداب و رسوم است، نه ارزش‌های معنوی و اخلاقی. این آداب و رسوم تا اونجایی که در مسیر ارزش‌های صحیح اسلامی است محترم، اما اونجایی که بر خلاف حق باشه دیگه ارزش نداریم. بنابراین برای اینکه ما از دستورات اسلام درست استفاده بکنیم، در این مورد باید اول خوب و بد واقعی را درست بشناسیم تا بدونیم در مقابل چه کاری که واقعا بد است شرمنده بشیم. این یه نکته. بعد در این مجلس این اندازه اشاره دیگه کافی. مطلب دیگه این است که اگر کسی در مقابل این غریزه فطری که در مقابل انجام کار بد حالت شرم پیدا میکنه، این مقاومت کرد، با فطرت خود جنگید، تدریجا این خواست فطری ضعیف میشه، کم کم ملکه بی حیایی در آدم پیدا میشه. و این اختصاص به اینجا نداره، در هر باب دیگری هم اگر آدم در مقابل فطرت مقاومت کنه، تدریجا خواست فطری ضعیف میشه و عصب خودش رو دیگه نمیبخشه. کسانی که مرتکب گناه بشن و بعد فراموشش کنن، بعدم بی‌اعتنایی کنن، کمک کمک ملکه عصیان در آدم طوری تقویت میشه که بعدش هم هرچی بخواد به خاطر بیاره که در حضور خدا بود، خجالت بکش، بیشتر باکی نداره، اثری نمی کنه. مال اینه که فطرت ضایع شده، تضییع شده، تعطیل شده، سرکوب شده، خفه شده، دیگه داد نمی زنه. یکی از بزرگترین نتایج عدم محاسبه و اصرار بر ادامه گناه، اصرار بر گناه در فرهنگ ما معلومه دیگه، یعنی تکرارش و نیت بر ادامش، آثار منفیش همینه که باعث میشه که اون عکس العمل فطری تدریجا ضعیف بشه و اون در موقع خودش اثر خودش رو نبخشه. یعنی آدمی که فطرتاً در مقابل کار زشت شرمنده میشه، کم کم دیگه احساس شرم بیشتر. عواملی هست که موجب بیشرمی میشه، در روایات اشاره شده، در جای دیگری، ولی عمدش همینه که آدم خودش در مقابل فطرت خودش مقاومت کنه و ترتیب اثر نده. تکرار گناه، بی‌اعتنایی باعث این میشه که آدم بیشرم بشه. در مقابل برای اینکه تقویت بشه این خواست فطری، به نکته های ظریف توجه کردن و تقویت کردن، اون چیزیست که باز در همین موعظه بهش اشاره شد. آدم توجه کنه که حتی وقتی میخواد بره برای قضای حاجت، اون دوتا ملکی که بر همراه آدم هستن اینا وجود دارن، شرمش میاد. توجه کنه به این مسئله. پیغمبر اکرم به ابوذر میفرماین حیا داشته باش، من که پیغمبرتون هستم وقتی برای قضای حاجت میرم خجالت میکشم از فرشتگانی که همراه من هستن، و برای همین است که هیچ چیزی میندازم رو سرم. حالا وقتی آدم چیزی میندازه رو سرش، فرشتگان دور نمیشن، ولی این یک عکس العمل تقویتی است برای اون حالت فطری. یعنی اون حالت شرمی رو که دارم این رو به یک صورتی تقویت میکنم، نمیذارم از بین بره. معروفه از حضرت سلمان رضوان الله علیه که ایشون فرموده بود، عمر بسیار طولانی کرده بود حضرت سلمان، از معمرین است، فرموده بود من در این عمری که کردم یک مرتبه در طول عمرم نگاه به عورت خودم نکردم از شرم. این روحیه دیگه کسی رو نمیذاره زناکار بشه. اما وقتی آدم بی‌اعتنایی کرد، بد چیه خوب چیه، کم کم اون حالت فطریش از بین میره، عوامل گناه براش مهیا میشه، میره تا لب مرز منتظره که یک حرکتی بادی بیاد و به لرزه بیفته. اما اگر آدم از اول سدبندی بکنه، مواظب باشه که اون چیزایی که عوامل تقویت فطرت هست اونا رو رعایت بکنه، معونه‌ای هم نداره. حالا وقتی آدم میخواد بره مثلا دستشویی یه پارچه بندازه رو سرش یا نره، معونه‌ای نداره. اما این تقید به این پاسخ مثبت به ندای فطرته، باعث این میشه که روحیه حیا در انسان تقویت بشه، موقع گناه هم اون وقت آلوده نشه.
tebyan.net گنجینه صوتی